ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مهریه کروبی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت وضعیت امروز کشور نتیجه مستقیم سیاست‌های اوست. وزارت خزانه‌داری آمریکا فهرست شهروندان روس مرتبط با ولادیمیر پوتین را منتشر کرد. خبرگزاری رویترز از دستیابی به شواهد تازه‌ای در زمینه حملات شیمیایی در سوریه خبر داد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برد، در نامه سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی او دانست. مهدی کروبی در این نامه که بخشی از آن در شبکه‌های اجتماعی منتسب به وبسایت سهام نیوز منتشر شده، به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 اشاره کرده و نتیجه آن انتخابات را مهندسی شده خوانده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه سرگشاده‌اش از علی خامنه‌ای خواسته است که به گفته او به جای سخن گفتن از جایگاه اپوزیسیون و انتقاد از دیگران، بار مسئولیت سیاست‌های سه دهه گذشته خود را قبول کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا فهرستی از نام افراد مرتبط با ولادیمیر پوتین را منتشر کرد که ممکن است مورد تحریم‌های آینده آمریکا قرار بگیرند. فهرست منتشر شده که به گزارش کرملین مشهور شده، شامل نام 114 تن از شخصیت‌های سیاسی ارشد و همچنین 96 تن از اولیگارک‌های روس می‌شود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این افراد ثروت و قدرت خود را به دلیل ارتباط با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دست آوردند. از جمله افراد شناخته شده این فهرست، نام دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه به چشم می‌خورد. سخنگوی کرملین در واکنش به فهرست اسامی منتشر شده گفته است که این تلاش آمریکا برای تحت شعاع قرار دادن انتخابات دو ماه دیگر در روسیه است. پیش بینی می‌شود ولادیمیر پوتین بار دیگر در این انتخابات پیروز شود. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی می‌نویسد نشانه‌هایی به دست آمده است که نشان می‌دهد ذخیره سلاح شیمیایی حکومت سوریه با بزرگترین حمله توسط گاز سارین در آن کشور مرتبط است. رویترز به نقل از دانشمندان و دیپلمات‌ها گزارش می‌دهد که این ادعایان‌ها اتهاماتی را که پیشتر کشورهای غربی علیه دولت بشار اسد در زمینه استفاده از گاز شیمیایی مطرح کرده بودند تایید می‌کند. بنابر این گزارش‌ها، این آزمایش‌ها در ارتباط با نمونه‌هایی است که از حملات در قوطه شرقی، خان شیخون در ادلب و خان الاصل در حلب به دست آمده است. کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا دولت بشار اسد را متهم به در اختیار داشتن و استفاده از گاز شیمیایی می‌کنند، اما حکومت سوریه و روسیه این اتهامات را رد کردند. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. در آستانه سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا در نشست مشترک دو مجلس نمایندگان و سنای این کشور، رسانه‌ها به بررسی مهمترین مسائلی که در این سخنرانی مطرح خواهد شد پرداختند. به گفته این رسانه‌ها، موضوع مهاجرت و مسائل مربوط به ایران از جمله موارد مهمی هستند که دونالد ترامپ در گزارش سالانه اش درباره آنها سخن خواهد گفت. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارشی دارد در این باره.
سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در نشست مشترک کنگره که در روزهای پایانی نخستین ماه سال نو میلادی در تالار مجلس نمایندگان انجام می شود، با اشاره به دستاوردهای گذشته معمولاً به سیاستها و برنامه های سال تازه دولت اختصاص دارد. آنچه به گمان رسانه‌های آمریکایی و تحلیلگران سیاسی اقتصادی در سخنرانی سالانه رئیس جمهوری دونالد ترامپ مهمترین بخش‌ها را تشکیل خواهد داد، امنیت ملی آمریکا، نوسازی زیرساخت‌های کشور و روابط بازرگانی با کشورهای دیگر خواهد بود. در چارچوب امنیت ملی نیز از جمله چند موضوع مهم مطرح خواهند بود که در طول سال باید سیاست‌های مربوط به آنها به اجرا گذاشته شوند. یکی برنامه‌های موشکی و اتمی کره شمالی، دیگری موضوع اصلاح قانون مهاجرت و مسئله دیگر هم در ارتباط با ایران خواهد بود. در مورد اصلاح قانون مهاجرت، علی هریسچی، حقوقدان و وکیل امور مهاجرت در ایالت مریلند، به طور اختصاص به رادیو فردا چنین میگوید:
مهمترین بخشش این خواهد بودش که ویزای لاتاری برداشته خواهد شد که ایرانیان زیادی از این استفاده می‌کردند. دوم این که روش هایی که از طریق خانوادگی امکانش رو داشت به احتمال خیلی زیاد محدود خواهد شد، به این مفهوم که دیگه برای پدر مادرها یا بچه های بالای 21 سال آمریکایی ها نمیتونن اقدام بکنن که ایرانی از این روش استفاده کرده بودن برای بود. چیزهایی که در واقع یک سری از کسانی که غیرقانونی در آمریکا بوده بودن از قبل، ولی به جاش اونها میتونن که اگه بچه زیر 18 سال بودن در زمان ورودشون با آمریکا بتونن که گرین کارت بگیرن و بمونن. ولی به هر حال مهمترین قسمتی که ایرانیان رو تحت شعاع قرار میده این هستش که ویزای لاتاری محدود خواهد شد و ویزا از طریق خانوادگی محدود خواهد شد.
در مورد اصلاح قانون مهاجرت، همچنان که آقای هریسچی گفت، مواردی مانند حذف برنامه قرعه کشی گرین کارت و اعمال محدودیت در تقاضای اقامت دائم برای اعضای خانواده مورد توجه ایرانیان است، ولی مسائل ایران که در عرصه امنیت ملی آمریکا جا می‌گیرد نکات مهمتری به شمار می‌روند، مانند تجدید احتمالی توافق اتمی برجام و یا اصلاح آن، برنامه موشک‌های بالستیک ایران و آنچه که تحت عنوان اقدامات برهم زننده ثبات از جانب دولت ایران نامیده می شود. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدای جنوبی، در مورد این نکات چنین می گوید.
من فکر می کنم چند نکته خیلی مهم و امکان زیادی داره که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دربارش صحبت بکنه. مسئله مهم که مهمترین خطر برای امنیت ملی آمریکا برنامه‌های اتمی و موشکی کره شمالیه، و اگر هم در رابطه با مسئله برجام صحبت کنند و مسئله ایران، به نظرم خیلی کلی در چارچوب همون چهار خواستی که ایشون از اتحادیه اروپا داشته که تغییراتی باید در برجام باشه صحبت میکنن، یعنی اینکه دائمی کردن محدودیت‌های موقت اعمال شده بر ایران در برجام، مسئله بازرسی تأسیسات نظامی ایران بدون محدودیت، مسئله کنترل برنامه‌های موشکی ایران و مسئله چهارم هم سیاست‌های منطقه‌ای ایرانه که دولت آمریکا فکر میکنه داره کمک میکنه به آشوب در منطقه. معمولا هم اگر رئیس جمهور آمریکا یه مطلبی رو تو این نطق خودش بیاره، نشون میده که این برنامه رئیس جمهور و برنامه دولت ایشونه برای سال آینده. من شکی ندارم که چه ایشون صحبت بکنن در رابطه با برجام در سخنرانی شد و چه نکنن، مسئله ایران، مسئله برجام، سیاست‌های منطقی ایران یکی از دوتا مهمترین مسائل سیاست خارجی آمریکا در یک سال آینده خواهد بود.
بنیاد بروکینگز، یک اندیشکده لیبرال در واشنگتن، روز دوشنبه در مقاله مشروحی گفته است که دونالد ترامپ در نخستین سخنرانی سالانه خود فرصتی خواهد داشت تا درباره ایران و خاورمیانه سیاست روشنی را ارائه دهد.
گزارشی بود از نادر صدیقی در واشنگتن راجع به گزارش سالانه رئیس جمهور آمریکا که قرار است شامگاه سه‌شنبه به وقت واشنگتن ایراد شود. چند پیام تلفنی بشنویم و با گزارش دیگر این بخش رو ادامه میدیم.
سید علی خامنه ای، چطوری امکان داره که شما هر کسی رو که سلامی با اسرائیلیان یهودیان محترم بکنه میگه دشمنند، ولی رهبرت ولادیمیر پوتین تو کاخش مهمانی داره با نتانیاهو و میاد دفتر شما یه سلامی به شما میکنه، تمام امکانات نظامیتون در زیر سلطه آقای پوتین هست، ولی پوتین دشمن نیست؟ واقعا دشمن با دشمن چه فرقی داره؟
آقای نمایندگان مجلس و خانوم ها، ما که دیگه از آقای روحانی که دیگه امیدمون کاملا رفت، ایشون هم تو زرد از آب در اومد، ولی شماها که مثلا یعنی منتخب مردم ایران هستین واقعا شرم‌آوره. 290 تا نماینده تو اون مجلسن، فقط و فقط و فقط دو نفر هستن که جرأت دارن من حرفش نمیزنن، یکی آقای صادقی، یکی هم آقای مطهری و سلام نامه تمام. دیگه غیر از این دو نفر در اون مجلس باید گل گرفت. واقعا شرم‌آوره.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم، این شماره هست 2042-21-12-21-12. شما میتونید پیام های تلفنیتون رو روی این پیامگیر به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. محمد جواد جمالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه در گفتگو با سایت اعتماد آنلاین با انتقاد از حضور مدیران دو تابعیتی در دستگاه‌های اجرایی تعداد این مدیران را حدود 100 نفر اعلام کرد. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود که فعلا اسامی این افراد محرمانه باقی خواهد ماند. در سالهای اخیر برخی از سیاستمداران اصولگرا و مقامهای قوه قضاییه هم از مسئولان ایرانی دارای تابعیت مضاعف به عنوان یکی از مهمترین کانالهای نفوذ در ایران نام بردند و خواستار برکناری اونها شدند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس نخست ارزیابی او را درباره حساسیت‌های موجود بر روی مدیران دو تابعیتی در ایران پرسیده است. مرتضی کاظمیان:
ریشه ماجرا با اطمینان میشه گفت برمیگرده به یک نزاع بر سر منابع قدرت در حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی. طبیعتاً اون بخشی که مخالف دولت مستقر هستن، یعنی قوه مجریه ای که در اختیار اعتدالگرایان و به طور مشخص آقای روحانی و همفکران ایشون هست، این مخالفان و منتقدان تلاش میکنن که با هر ابزاری به هر حال حریف رو به حاشیه ببرن، یا سهمخواهی کنن یا شانس کامیابی خودشون رو در روندهای مدیریتی و سیاسی و از جمله انتخابات افزایش بدن با سهمگیری از قوه مجریه یا سوء استفاده از نهادهای سخت افزاری که در اختیار دارن، از جمله نهادهای اطلاعاتی امنیتی و خب طبیعتاً بازوهای قضایی و حقوقی اونها.
آقای کاظمیان، به نهادهای اطلاعاتی اشاره کردید. هفته گذشته هم در مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت حضور دو تابعیتی ها در مشاغل حساس حکومتی مورد بررسی قرار گرفت و در این طرح از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواسته شده تا این افراد رو شناسایی کنند. حضور سازمانی و نهادی مانند اطلاعات سپاه پاسداران رو در مسئله مدیران دو تابعیتی چطور ارزیابی میکنید؟
خب این به معنای عملاً بی‌اعتمادی بخشی از نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی یا جریان‌های سیاسی حاضر در ساختار سیاسی قدرت به وزارت اطلاعات و اتکای اونها به سازمان اطلاعات سپاه هست، چیزی که تقریبا میشه گفت که از طرف رهبر جمهوری اسلامی هم شاهد چنین مواجهه‌ای بودیم تقریبا از ابتدای دهه 80 و همون موقعی که حتی سرکوبی متوجه نیروهای ملی مذهبی شد، این بازداشت از طرف سازمان اطلاعات سپاه بود و وزارت اطلاعات وقت، یعنی وزارت اطلاعات دولت آقای خاتمی منتقد این مواجهه بود. اما سازمان اطلاعات سپاه برخورد کرد و آقای خامنه‌ای هم رویکرد اونها رو پذیرفت. این روند ادامه داشته تا امروز که حتی داستان کل کشور در رابطه با همین دو تابعیتی ها تأکید میکنه که ما گزارشی دادیم به وزیر اطلاعات که مستندات اون از طرف یک نهاد موثق و معتبر برای ما بوده. به نظر میرسه که داستان کل کشور تکیه کرده به مستندات و گزارش سازمان اطلاعات سپاه و به نوعی بی‌اعتمادی نشون میده به گزارش یا کارنامه و نحوه مدیریت وزارت اطلاعات در رابطه با موضوع دو تابعیتی ها که خودش یک محلی از مناقشه شده برای رقابت جریان‌های سیاسی حاضر در ساختار سیاسی قدرت.
آقای کاظمیان، به رغم فشارهای زیادی که الان بر روی همین موضوع مدیران دو تابعیتی از سوی بخشی از جریان تندرو داره وارد میشه، اما باز هم گفته شده که اسامی این مدیران که حدود 100 نفر هم اعلام شدند معرفی نشه و همچنان محرمانه باقی بمونه. به نظر شما این محرمانه باقی موندن اعلام نام مدیران دو تابعیتی برای چه هست؟
منطقا باید این مستندات در اختیار وزارتخونه ها یا به حال رئیس جمهور قرار بگیره و اگر وضعیت غیرقانونی وجود داره برخورد بشه با ماجرا. اما بخشی از فشاری که الان داره وارد میشه یا پیگیری موضوع از طرف نمایندگان مجلس برای تهیه تر ریشه ای داره در همین حتی اعتراض های دیماه و به نوعی آقایون تلاش میکنن که تاکید کنن که یک ردپایی و جای پای نفوذی وجود داره از طرف خارجی ها که این خودش رو در حاکمیت سیاسی با استفاده از دو تابعیت ها داره متورم میکنه. مشکل مدیریت در جمهوری اسلامی داره تقلیل پیدا میکنه، یعنی وقتی مشارکت فراگیر نمیشه، وقتی شفافیت وجود نداره، وقتی عدالت و انصاف وجود نداره برای بکارگیری نیروهای کاردان یا متخصص، عملا این میشه که نظارت استصوابی شورای نگهبان حتی نمایندگان مجلس یا نامزدهای ریاست جمهوری رو فیلتر میکنه و در سطوح دیگر هم حراست ها یا نهادهای امنیتی اطلاعاتی با گزارشی که میدن علیه شهروندان مانع از ارتقای جایگاه مدیریتی اونها میشن.
گفتگویی بود با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.